أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بعد أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وَنُخَبِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات و بینات سوره شریفه اسراء را مطرح میکنیم آیین که تلاوت شد آیین شماره 60 انشاءالله آیات بعد از آن که امروز مطرح خواهد شد آغاز آیین شریفه رو در نوبت قبل و دیروز مطرح کردیم به قلنا لکه ان ربک احاط بالناس پیامبر این اطمینان رو ما به تو دادیم و این نکته گفته شده است و میدانی که خداوند احاطه کامل به مردم دارد اشراف به تمام معنا دارد ولم یک به رب کنه و علا کل شیعن شهید پیامبر می دانی که خداوند شهیده بر همه امور تمام امور عالم تحت سیطره و تسلط الهیست علمن و عملا به لحاظ قدرت به لحاظ علم و سیطره الهی حاکم و کامل بر تمام وجود و هستیست نشان می‌دهد این شیوه سخن گفتن و این عبارت آغازین آیین شماره 60 زمین سازی است برای مطالب بعدی و بسا دلنگرانی هایی که برای نبی مکرم ایجاد خواهد شد اما خداوند از آغاز زمینه رفع این دلنگرانی ها را و تسلط این که خدای سبحان می داند که چه می گذرد و اشراف به اون دارد و قدرت او حاکم و ماورای همه چیز است مستعد می کند حال و شرایط برای ورود به این مطلب و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک و ما قرار ندیدیم پیامبر اون رؤیایی را که به تو نشان دادیم الا فتنه للناس مگر این که این رؤیا فتنه است دیروز خدمت عزیزان اشاره کردیم که رؤیا چیست؟ دیدن انسان در خواب هنگامی که انسان در بیرون مطالبی رو میبیند در فضای بیرونی خب این رؤیت است. در ذهن و اندیشه به یه دست آورده قطعی میرسد رأی است. هنگامی که در عالم خواب آدمی میبیند مقولاتی رو و موضوعاتی رو رؤیاست منتها تقسیم کردیم خدمت عزیزان و گفتیم که به لحاظ منابع دینی و سخن پیامبر انما رؤیا ثلاثه ما سه گونه رؤیا داریم یک حدیث نفس است آنچه انسان در ذهن خودش دارد دوست می‌دارد می‌پندارد همونها رو در عالم خواب ممکنه ببیند اعتباری نیست برای این به تعبیر ما به ازای بیرونی نداره یعنی اون چه که از اون تعبیر به تعبیر می‌فرمایید تعبیر نداره چنین خوابی و دو این که ممکن است تحذیر من شیطان باشد شیطان بخواهد آدمی رو ایزا آزارهایی بدهد در عالم بیرون نمیتواند در عالم رؤیا چنین میکند حالا این حزنهای مختلفی است که ممکنه برای انسان ایجاد کند که یکی از این حزنها ممکن است زمینه ورود انسان به یه خطایی باشد در عالم رؤیا یه وسوسه هایی در عالم خواب القاء به انسان می کند که انسان اجتناب از ارتکاب اون در عالم بیرون و واقعیت خارجی داره آن ممکن است در عالم رویا انسان رو بلغزاند و آدمی یک کاری انجام بدهد در عالم رویا که باقی نیست به لحاظ تکلیفی و تشریعی برون اما خب این نشان دهنده پاره ای از حالات و تحولات ممکنه در روح انسان باشه سوم اون رؤیا این که سالتن از اون به عنوان رؤیای صادقه یاد می شود که بشرا من الرحمن پیامبر فرمودن این بشارت الهی است آن در قالب این که خدای سبحان غمی رو از دل انسان در عالم خواب بر می دارد، مژده‌ای به انسان داده میشه، آگاهی و علمی به آدمی داده میشه در عالم خواب که باب این هم گشوده و باز است و شاید بسیاری است. بندگان خدا چنین دستاوردهایی رو داشته باشن که در عالم رویای صادقه دستاوردها و شهودهایی رو حضرت حق به آنها داده است، و یا اینکه از حوادث آینده پیش رو خدای سبحان در قالب رویای صادقه پرده برمی دارد. حالا به مقتضای جان و روح قوی انبیاء الهی و اولیاء خدا، حضرت پروردگار بخشی از پیام‌های آینده زندگی پیامبران رو هم از قالب رویا به این بزرگ مردان الهی منتقل کرده است. نمونه اون رو در زندگی ابراهیم می‌بینیم، نمونه اون رو در زندگی یوسف می‌بینیم. یا عبت انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. خب بالاخره اون 11 ستاره و ماه و خورشید تمام ماجرای یوسف رو رقم می‌زند و تمام آینده یوسف تعبیر و تحقق این رویاست و آنچرا که جناب یوسف دیده است. یه چنین نقش مهمی رو در زندگی پیامبران الهی دارد و اینجا سخن از رویای پیامبر است. رویایی که ما به تو نشان دادیم پیامبر نیست مگر فتنتن دناست. گفتیم اینجا مراد از فتنه مشخص از همون افتتان است، همانی است که انسان‌ها به سوز و گدازی در اون گرفتار می‌آیند و از دل اون قص و سمین برون می‌آید، از دل اون سر ناسره برون می‌آید. حالاتی، محک‌هایی، زیر و بم شدن‌هایی در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها که آدمیان تمیز داده می‌شن، رقم می‌خورن، این سونسو می‌روند، مایه‌های درونی انسان برون می‌آید و دستبندی‌های انسان‌ها شکل می‌گیرند. این فتنه و افتتان است. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم وليعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین. خداوند اساس کار رو در محک خوردن انسان‌ها در بعض از آیات شریفه قرآن بر فتنه‌های نهاده است، برای افتتان هایی که برای انسان ها پیش میاد در طول زندگی. فرمود این رؤیای تو پیامبر زمینه فتنه هایی است، یعنی در این رؤیا پرده از یه فتنه های آینده برداشته می شود، نیست مگر فتنه تن لناس، برای عموم مردم. و شجرت الملعونه، این واقعی که بر سر کلمه و شجر اومده عطفش میکند به آغاز که و ما جعلن رؤیلتی عریناک و ما جعلن شجرت الملعونه، به این شجره ملعونه که بابستهی به این رؤیای توست نیست، این هم مگر همان فتنه، این هم فتنه ایست. مشخص میشه که رؤیایی که پیامبر مکرم اسلام دیدن در قالب یه شجره ملعونه است. حالا این رو الان بحث میکنم و بعد هم به دنبال اون و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا که عرض به خدمتون بررسی میکنیم. انجا اشاره کردم محضر بارکتون در مجموعه قرآن که مینگریم ما دو رؤیا غیر از این آیه شریفه، دو رؤیای دیگر برای پیامبر میبینیم. یک همانیست که ماجرای شب بدر است و خداوند سبحان فرمود که ما این دشمنان رو پیامبر اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا، در یه رؤیای صادقه پیامبر میبیند این جماعت رو اندک و به تعبیری پیروزی فردا رو در شب بدر خداوند سبحان به پیامبر مژده میدهد و مینماید. این یه رؤیای پیامبر است که همه مفسران نوشتند و در تعریف و تبیین اون هم هیچ اختلافی نیست. رؤیای دوم پیامبر اشاره کردیم کجاست؟ آیه 27 سوره مبارکه فتح. ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسهم. دیگه ادامه آیه شریفه. عمرة القضا شکل گرفت، پیامبر در سال هفتم با مجموعه یاران 3 روز مکه در اختیار مسلمین قرار گرفت و رؤیای پیامبر محقق، نبی مکرم و اصحابشون وارد مسجد الحرام شدند با همون توصیفاتی که ذات حق در گذشته یعنی فراتر از یک سال قریب دو سال قبل شاید به پیامبر این رو نشان داد و گفت. این هم روشن. خب این دو رؤیای پیامبر، در هیچ کدام از این دو رؤیا ما مقوله شجره نمی‌بینیم، ربطی به شجره ندارد، نه رؤیای اولی نه دومی در اون رده پایی از شجره وجود ندارد، از درخت وجود نداره. گذشته از این که می‌فهمد و شجره تل ملعونه، درخت و شجره که ملعون و غیر ملعون نداره، شجره که ملعونه نمیتواند باشد، مورد لعن الهی قرار نمیگیرد، ابعاد از رحمت و دوری از رحمت نداره، پس به قید ملعونه این شجره به معنای اولیه درخت، به معنای برگ و بار و تنه و ساق و غیره نیست. این یه معنای دیگه ای رو داره میگه. بازگو میفرماید یک، این رؤیا با دو رؤیای نقل شده دیگر پیامبر دخلی و ارتباطی ندارد. دو، این کلمه شجره که در اینجا میاد ذهن رو میبرد به این که معنا و مسئله چیز دیگری است و یه درخت ظاهری نیست، درخت ملعونه ما نداریم و چنین چیزی وجود نداره. بسیاری از مفسران اهل سنت بسیار تلاش کردند که این آیه شریفه رو به دلیل کلمه شجره، این شجره رو یعنی ربط ایجاد کنن با اون شجره‌ای که خداوند در سوره مبارکه صافات مطرح میکنن، فانها شجرتون فی اصل الجحیم، یه شجره زقومی مطرح است در جهنم که این یه شجره ایست که جایگاه حقیقی اون مرکزیت جهنم و دوزخ است. یعنی این و شجرت الملعون فی القرآن، این همون شجره است و پیامبر در عالم رؤیا دیده است احتمالاً اون وضعیت این شجره ملعونه جهنم را مثلا فرض بفهم. خب اونجا کلمه شجره اومده اما قید ملعونه ندارد، هیچ ربطی به این وصف و توصیف نداره. یک، دو، کاملاً اون مشخص است که چه بیانی است واژه شجره در جهنم و در جای خودش خاطرم از سوره مبارکه صافات رو هم توفیقی بوده هستن به تسالهای دیر در تهران خدمت عزیزان گفتیم، در دو نوبت 20 جلسه سوره مبارکه صافات رو مطرح کردیم. کاملا اونجا مشخص اساسا وقتی نازل شد اون آیات، عده‌ای اومدن گفتن دیگه اینجا ما میتوانیم با پیامبر مبارزه کنیم به دلیل اینکه میگوید جهنم مرکزیت قهر است و دوزخ است و آتش است و نار است اما درخت در اونجا وجود داره، این تناقضه و این حرف غلطی است، میایم با پیامبر مقابله میکنیم، لا خاصمنه، میایم مخاصمه میکنیم. ابن زبعرا این جمله رو گفت و مقابله با پیامبر میکنن. خب اونجا پاسخ رو خدمت عزیزان گفتیم مستند به ادله که اون شجره ای که خدا در جهنم مطرح میکنند، اون شجره ای است که کشت اون و آغاز اون امروز در دنیا توسط انسان ها شکل میگیره و با یک کلید واژه چقدر زیبا یه گزاری ساده مطلب رو روشن میکند که از دنیا مزرعه الاخره، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو زجو، اون چه انسان ها امروز بذرون رو کشت می کنن فردای قیامت درو خواهند کرد، محصول خودشون رو و زرق خودشون رو و کشت و درخت خودشون رو. اگر امروز دروغ از نفاق از ظلم از جنایت از خیانت از ثمره اون فردا شجره تلخ و زقومی است که مرکزیت اون اصل جهنم و کشت کنندگان و قارسان اون در زیر سایه اون جهنم و اون درخت زندگی خواهند کرد، و اگر احیانا اون چه کشت می کنم روز صدق است و ایمان است و تقوا و احسان، فردای قیامت اون چرا که درو می کنند بر می دارند در زیر سایه اون زندگی می کنند، شجره طوبی است، شجره طوبی است که تمام بهشتیان منتفع با آثار و برکات اون هستند. خب اون در جای خودش روشن شده است، هیچ دخلی و ربطی نه به رؤیا داره نه به ملعونه بودن داره و نه به این آیه شریفه. پس بنابراین اینو فرافکنیست، ارتباطی بین این نکته و اون نکته وجود نداره، لذا مستقلن خود این آیه رو باید دید و این نشان میدهد که صحبت از رؤیای سومی برای پیامبر در قرآن کریم است. این کاملا روشن. یه جمله دیگه اضافه میکنم و باز هم میپردازیم برای تبیین بیشتر به مطلب، و اون اینه که کلمه شجره معنای دومی دارد، یعنی معنای اول که درخت است معنای دوم به استعمال خود قرآن عرض میکنیم که ماورای این به اصطلاح پدیده‌ای که میشناسیم به عنوان شجره مطرح میشه در قرآن. سوره مبارکه ابراهیم آیه 24 تا 27 دیگه، علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. پیامبر بررسی کردی دیدی، علم تر کیف ضرب الله مثلا چگونه خداوند توصیف میکند کلمه طیبه را به شجره طیبه. کلمه طیبه توحید است، کلمه طیبه کلمه اخلاص و کلمه توحید است. کلمه طیبه که شجره طیبه، این کلمه طیبه شجره دارد و این شجره به گونه ایست که آن به آن پا میگیرد، رشد میکند و آثار آن و میوه آن در هر عصر و زمانی خودش رو نشان میدهد، بالش دارد و ثمردهی دارد. تو اتی و کلها و کلهی من به ازن ربا، آثار و برکات این شجره از اون طرف. و باز و مثل و کلمت خبیست که شجرت خبیسه، یک کلمه خبیسهی داریم که مانند شجره خبیسه، شجره کفر است، شجره شرک است، شجره الحاد است، نقطه مقابل اون شجره توحید. خب مراد از این توصیفی که در اینجا حضرت حق مطرح می کند که این درخت به گونه ایست که اشتست من فوق العرض، این اصلا قرار مال حامل قرار، هیچ ثباتی ندارد، دوامی ندارد، ماندگاری ندارد، میاد اما میره محو میشه. مراد از این شجره چیست؟ این رو بذارید کنار آنچه که در بقیه استعمالات از زبان عرب از نبی مکرم میشناسید و این رو دیگه در ذهنتون آشناست که فرمود انا و علیون من شجرت واحده و سائر الناس من شجر شد، من و علی از یه شجره واحدیم. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء و سائر الناس من شجر شد، یعنی کلمه شجره به کار برده می شود با تکیه به سوره مبارکه ابراهیم. استعمالات دیگر اون در لغت عرب و در کلام نبی مکرم اسلام به یه جریان، به یه دودمان، به یه حرکت عظیم، به یه استمرار نسل با همه پیامدهای فردی و اجتماعی و فکری و فرهنگی و سیاسی و اعتقادی اون یه شجره گفته میشه. به همین خاطره که شما هم الان در ذهن مبارکتون هست و مورد استعمال هست، فرقی هم نمی کنه در همه چه عرب چه عجم این دو داریم. شجر نامه در ذهنتون هست دیگه، بالاخره یه وقتهایی بود که الحمدلله که این مسائل برداشته شد، بالاخره قرآن چاپ می شد، بعد باز می کردید این همون اول یه مجموعه درختیست و این ناشر اومده شجر نامه خودش رو نوشته است اول قرآن. بعضی از غربی ها وقتی باز می کردن این قرآن ها رو گمان میکردن اینها هم جزء وحیه، اینها هم جزء قرآنه، چون بنا بود از اول تا آخر کلام خدا باشه دیگه. به حمد الله که این مسائل برداشته شده است، در چاپ‌های قرآن نیست. خب این شجره نامه میگید ها بالاخره مشخص است در مورد نبی مکرم، فهمودن این شجره منه، یعنی از این شیبه وقتی میرسید به عبدالله بعد میاد اما خواهش میکنم اذا بلغ نسبی الى عدنان فامسکو، برید این شجره من رو تا عدنان، تا بیستمین جد من، اما بالاتر نرید، دیگه نمیتونید بفهمید، دیگه اشتباه میکنید و ممکن است من را به غیر موحد نسبت بدید، پس بنابراین بایستید، به این توان شما نیست. کسانی که شناخت این شجره در طول تاریخ داشتن، میتونستن دقیقا این نسبت ها رو بشناسن و بدانن از این فرد برن تا برسن به اون سرمنشأ اصلی و تنه اصلی و ریشه های اصلی این درخت، به اینها میگفتن نسابه، یعنی اینها علم الانساب داشتن، نسب شناس بودن. خدای رحمت کنن مرحوم آیت الله العظما حضرت های سید شهاب‌الدین نجفی مرعشی را، که ایشان نسابه بزرگ زمان بودند و علم الانساب ایشان در بالاترین سطح با عالی‌ترین مرتبه بود. خب این شجره یه جریان رو، یه دودمان رو، یه حرکت رو، یه خاندان رو با تمام پیامدهای کامل اون نشان میدهد. حالا با این توضیحات برمیگردیم با آیه شریفه. پس رؤیا رؤیای ویژه است. دخلی به اون دو رؤیای قبلی پیامبر که قرآن میگوید ندارد. اما این رؤیا چیست؟ حیفم یاد جمله کوتاهی رو نگم. بزرگواران دقت بفرمایید، ما در آیات شریفه قرآن گاه اجمال میبینیم، یعنی میبینیم یا آیه میاد اما اجمال داره، از خود آیه ممکن است اون مقصد و مقصود و از لفظ خود این آیه اگر 100 سال هم بنشینی متوجه نشی. خب این توفیق هست که در مباحث روزوی در درس خارجی که خدمت دوستان در مشهد گفته میشه، فقه القرآن رو من دارم میگم الان، سال هاست فقه القرآن گفته میشه. کتاب و طهارت رو تموم کردیم، الان کتاب و صلات رو دارم میگم و یک یک آیات ابتداعا بررسی میشه. از آیه اون چرا که نمیفهمیم حالا مراجعه میکنیم، به سراغ میریم به جایی که بفهمیم، که از کجا میتونیم بفهمیم این رو به دست بیاریم. قطعا ما در بسیاری از آیات قرآن به اجمال برمیخوریم، یعنی از خود لفظ نمیتوانیم کیفیت اون رو بفهمیم. دیگه خیلی برکه ساده مطلب رو بگم خدمت دوستان، و این کنتم جنوبن فتحر، اگر شما به جنابت رسیدید تطهیر کنید. بفهمید یعنی چه؟ جنابت در لغت عرب به معنای دوریست، فاصله گرفتن است. اگر فاصله گرفت فتحر، تطهیر، تطهیر یعنی چه؟ تطهیر چی اصلا در لغت عرب که ما بخواییم تطهیر کنیم؟ معلوم نیست. پاک کنیم. چی رو پاک کنیم؟ کجا رو پاک کنیم؟ به چه شی پاک کنیم؟ با چی پاک کنیم؟ هیچ چی از آیه شریفه قرآن برون نمی آید. تمام. یعنی اجمال کامل داره این آیه. خب خود خداوند اساسا با همین شیوه نازل کرده از قرآن رو. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر این قرآن رو ما فرستیم، اما این قرآن به گونه ای نازل می شود که وظیفه تو تبیین این قرآن است. تو باید مبین قرآن باشی. اگر بنا بود که قرآن همه چیز رو مبین بگوید که می شد 100 جلد، می شد 200 جلد، امکان مراجعه انسان ها رو نداشت. باید به وسیله تو، زبان تو، پیامبر به تبیین برسد آیه شریفه قرآن. هر آن مقدار رو که تو تبیین کردی، تبیین کردی، بقیه اون رو واگذار می‌کنی به انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به اطرتی، به اطرت مبارک و نازنینت، که اونها تبیین می‌کنن آیات شریفه قرآن. هیچ تردیدی در این جهت نداریم عزیزان که این اجمالی که در آیات قرآن وجود دارد که مطابق با فلسفه نزول آیات شریفه و پیوند خوردن قرآن با مصادیق عینی آن و به اصطلاح قرآن ناطق است، وجود نبی مکرم اسلام و اهل بیت گرانقدر او صلوات الله و سلامه علیه اجمعین، کاملا باید روشن بشه. حالا میاد سراغ اعترام، یا این جنابت چیست؟ میگن آقا این یه ارتباط ویژه و خاصیست که هنگامی که بین زن و مرد دست میدهن، یا به این شیوه این تعریف جنابت، یا باید با آمیزش جنسی باشد یا به عرض به خدمتون خروج مایع جنسی باشد، به این شیوه نام این جنابت است. خب این از کجای قرآن فهمیده میشه؟ هیچ. بعد فتحرو چیست؟ استعمال و تهورن، تهور به کار بردن، یعنی ما یا تطهر به. تهور چیست؟ یا مائیه است یا ترابیه است، یا از جنس آب است یا از جنس خاک است. اگر از جنس آب باشد به این شیوه است، یا وضو است یا غسل است. اگر از خاک باشد تیمم است. بعد هم جزئیات این، حالا برای تبیین تمام اینها نیاز به چی داریم؟ نیاز به 300-400 روایت داریم از نبی مکرم و از اهل بیت تا اینها رو یه کسی بیاد فقیهانه، مجتهدانه، عالمانه، محققانه بررسی کنه و نتیجه به استنباط کنه و نظر رو بازگو کند و از تاری به راحتی شروع کنید و استفاده کنید و حکم را اجرا بفرمایید. حالا این اجمال ممکنه در موضوع احکام باشه، یعنی در آیات حکمی قرآن باشه، ممکنه در آیات اعتقادی باشه، ممکنه در آیات اجتماعی باشه، یا در مقولات دیگر. این آیه شریفه اجمال داره و این اجمال رو ما به سبب چه چیزی میتوانیم حل کنیم؟ نمیتوانیم حل کنیم مگر به سخنان اهل بیت. اینجاست که احساس میکنیم پیامبر چقدر عمیق فرمودند. علاوه انهما لن یفترقا، قرآن هرگز از عترت امکان جدا شدن ندارد. جایی که قرآن از عترت جدا شد همین شجره ملعون است که الان میخونه، الان خدمتتون بررسی میکنم. خب پس بنابراین باید بریم سراغ سخنان نبی مکرم و خاندان او، بدونیم این رؤیایی که پیامبر دیدند و این شجره ملعونه‌ای که پیامبر در عالم رؤیا دیدند که عامل فتنه است برای امت اسلام و برای جماعت مسلمانان، این چه بوده است؟ دیگه اینجا جایی است که خدای رحمت کند، علامه توانمند شیخ عبدالحسین امینی صاحب القدیر در جلد هشتم به بهانه این آیه شریفه ورود میکند، ورود میکند و یک به یک از زبان مفسران و محدثان عامه، میدونید که دیگه القدیر تمام مبنای اون و همه احادیث و مسانیدی که در اون مطرحه اصلش اینه که مبتنی بر منابع اهل سنت است و بنا دارد از زبان خود جماعت این مطالب رو مرحوم امینی بازگو کنند و روشن کنند. دیگه وارد میشه شوکانی رو میگه، تفسیر شوکانی رو وارد میشه و ایشان از قرطبی اندلسی جامع الاحکام رو مطرح میکنند، آخوند ملا جلال سیوطی درالمنصور رو و یک به یک منابع تفسیر رو بازگو میکند، منابع خبری رو بازگو میکند، محدثین، مفسرین و مورخین حتی، و اشاره میکند به این رویای پیامبر که جمع این رویا، اجازه بدید اون مطالبی رو که مرحوم آقای امینی میگن عرض میکنم، اما اینجا ابتدا از منابع خودمون اشاره به این جمله داشته باشم. انا ابی عبدالله علیه السلام اصبح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد يوما حاصرا حزينا. یه روز پیامبر از بستر که برخاستن بسیار محزون، بسیار متألم و نگران. فقیل له ما لك يا رسول الله، اطرافیان پرسیدن یا رسول الله چه اتفاقی افتاده است، چرا امروز انقدر غمینید؟ فقال انی رأیت الليله سبیان بنی امیه یرقون علی منبری هذا، دیدم اینها از منبر ما کودکان بنی امیه، در روایت دیگه که میخوام خدمت دوستان میخونم که در همون منابع اهل سنت هم هست، پیامبر دیدن 12 قرده 12 بوزینه از این منبر بالا میروند. فقلت یا رب معیه، گفتم خدایا این اتفاق در زمان خود من میفته؟ فقال لا ولکن بعدک، اما یا رسول الله بعد از تو این اتفاق خواهد افتاد. سألته عن قول الله عز و جل، سآل کردم از وجود نازنین امام صادق، آقا ما موندیم ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس، این چیه موندیم؟ فقال ان رسول الله، فرمود رسول خدا، نام فرعا ان بنی امیه یسعدون المنابر، پیامبر در عالم رویا دید که بنی امیه بر منابر او صعود میکنن، کل ما سعد منهم رجلا را رسول الله عز الله و المسکنه، هر کدام از اینها که از منبر پیامبر بالا میروند ذلت و مسکنت فزونتری برای اسلام و مسلمانان ایجاد میکنن. فستی و زجزو ان منزالک، مستربانه از خواب برخاست و بعد اشاره فرمود امام صادق که اینها 12 رجلا من بنی امیه، فاتاهم جبرئیل به هذه الآیه، جبرئیل اونجا این آیه را آورد که پیامبر چنین رؤیایی رو مشاهده کردن. شاید در فقط همین تفسیر کنز الدقایق مشهدی حدود 15-16 روایت رو به این شیوه نقل میکند که من یه دونش رو با تناسب ایام خدمت دوستان میخونم و اون هم در اون مجلسی که ترتیب داد معاویه بسیار رندانه برای اینکه وجود و مبارک امام مجتبی رو به یه خفتی، مثلا به یه تحقیری مبتلا کنند. دیگه امام یک یک وقتی رسیدند و اون اهانت رو کردن، حتی جا برای نشستن به حضرت ندادن، تیم رو خوب چینده بودن این رجاله ها، مرتب همه جوری که حضرت رو به یه وحن و توهینی برسانن شروع کردن لب باز کردن، خطاب کردن به مروان حکم، اما انت یا مروان، اما تو مروان، فلست تو انت صاب بکر بلا سبب تو عباک، نه خودت رو سب میکنم نه پدرت را، چرا؟ چون خدا تو را آنگونه که باید و شاید گفته است، ولکن الله لعنک و لعن عباک، چون خدا تو را و پدرت را لعن کرده است و اهل بیتک و ذریتک اهل بیتت و ذریتت را لعن کرده است. علی لسان نبیه بر زبان پیامبرش، یا مروان ما تنکرو، هیچ کی نمیتونه این رو انکار کند، نه تو نه هیچ کسی که در محضر رسول خدا بوده است که انکار آن بکند که یقول الله تبارک و تعالی و شجره الملعونه و شجره ملعونه در قرآن آیه رو خوندم و انت یا مروان و ذریتک الشجره الملعونه فی القرآن. مروان تو و دودمان بنی امیه شجره ملعونه در قرآن هستی. ده ها روایت این چنینی صریح و روشن داریم که رؤیای پیامبر رو مشخص میکند. عرض کردم تو اون تفاسیر، حتی آن به اصطلاح روح المعانی یعنی آلوسی بغدادی که شاید تعصبات ویژه‌ای هم در تفسیرش میبینیم، همین رؤیای پیامبر رو نقل میکنه که پیامبر در عالم رویا چنین دیدند و اندوه شدیدی بر جانشان افتاد. اما و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس. و بعد یه شجره ملعونه دیگه شروع شد که بنیاد این شجره و شروع این شجره با معاویه ابن ابی سفیان، سه نفر چهار نفرشون سفیانی ها اما به دال اون مروانی ها. و کار به اونجا کشید که قریب 90 سال سیطره اینها بر سر امت اسلام باقی ماند و بنی امیه 12 فرد دودمانشان حاکمیت بر جهان اسلام و مسلمانان پیدا کرد و شروع شد فتنه اجتماع و فتنه مسلمانان و دستبندی مسلمانان. از معاویه شروع شد، از قرارداد به اصطلاح سیاسی امنیتی که بین معاویه و رومیان بسته شد و برای اولین بار معاویه جزیه به رومیان داد برای اینکه خاطرش از پشت سر آسوده باشد تا علی با علی در افتد. از همون روز فروخت مسلمانان رو به اجانب و بیگانگان و رومیان و برای بعد از خودش هم که دیگه فاجعه رو به بار آورد و پیشبینی خلافت نه بلکه سلطنت و حاکمیت موروثی رو با فرزند منحوسش یزید بنیاد نهاد و مسیر اسلام رو از خلافت پیامبر به سلطنت و حکومت موروثی منتقل کرد. و بقیهش رو برید بخونید در زندگی معاویه، حداقل بریم به مروج الذهب مسعودی مراجعه کنیم. و دیگه ننگ بعدی که به دنبال اون کار به اونجا کشید که کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید. نوباوگان مصطفی را سر بریدن، گلهای بستان خدا را سر بریدن. شد 61 هجری روز خونین محرم، عاشورای حسینی و عمل کرد بنی امیه و یزید ابن معاویه با سلاله پیامبر و اهل بیت پیامبر و دودمان رسول خدا. و حالا مجر را به ادامه پیدا کرد، این ماجرا به ادامه پیدا کرد در طول حیات بنی امیه. و این فتنه شروع شد عزیزان، این شجره ملعونه در قرآن به تعبیر آیه امینی، عنوانی که برای این باب باز میکنند اصلا در جلد 8 القدیر داره بنی امیه فی القرآن، بنی امیه فی القرآن. بعد این آیه رو میارن بعد یک یک دعوی میکنن. عایشه صراحتا به مروان میگه، میگه مروان حکم تو پدرت کی بود؟ حکم ابن بن العاص. حکم ابن بن العاص کی بود؟ کسی بود که پیامبر به دلیل کسافتکاری ها و رزالت هایی که انجام داد از مدینه بیرونش کردن، شد ترید و رسول الله تبعیدش کردن، گفتن حق زندگی که در مدینه نداری. پدر مروان بیرونش کردند از مدینه رسول، وساطت کردن، بعضی ها نپذیرفتن رسول خدا. خلیفه اول آمد، عده آمدن گفتن آقا بیارش، ابوبکر قبول نکرد بیاره، حکم گفت ترید رسول خداست. خلیفه دوم اومدن گروهی گفتن برگردونش، عمر هم قبول نکرد، عمر ابن خطاب برگرداند. تا نوبت رسید به عثمان که تیره و دودمان قریب به هم بودند، برگرداند فرزندانش رو، برگرداند و عمال اصلی و حکام اصلی در دستگاه عثمانی شدن مروانیان. خود مروان شد استاندار و والی مدینه. کی شد کجا، کی شد کجا؟ به یه نفر دقت بفرمایید، این سؤال بعض از بزرگان آزاداندیش علمای اهل سنت و معاصرین ما بود است، مانند عبدالله علایی و خیلی کسان دیگر،
که چرا در دستگاه خلیفه سوم یه بنی هاشمی پست و مقام نداره، هیچ ولایتی ندارد، هیچ استانداری، فرمانداری، جایی، چیزی نداره. چرا به یه نفر از بنی هاشم مقامی داده نشد؟ به یه نفر، اما تمام جماعت مروانیان. شروع شد تقسیم امت و من دیگه نیاز نیست به این ادامه بدم. عایشه گفت مروان تو همون کسی هستی که پدرت رانده شده یه پیامبر بود و خدا شما رو در قرآن لعن کرد و چنین و چنان. روایت از زبان عایشه مفسرین نقل میکنن، بازگو میکنن و تفسیر میکنن آیه شریفه رو مطابق آنچه که خدمت دوستان و عزیزان بازگو کردیم. اما فاجعه دیگه چه فاجعه ای شد که تا امروز ما باید جواب اون رو بدیم و تاوان اون رو بدیم. گاهی این زیارت عاشورا رو بعضیا، خب بالاخره حالا اون جواب لعنش که روشن دیگه گفتیم بارها خدمتتون، آل مروان و آل زیاد الی یوم القیامه، وقتی اینا رو می آو چرا به چه دلیل بود؟ دودمانی رو شروع کردند که دیدیم فتنه اون رو در عصر و زمان خودمون مانند هر عصر و زمان دیگری در ابعاد مختلف ما هم دیدیم. یعنی تقسیم شد اسلام به دو اسلام با فتنه بنی امیه، یه اسلام اموی و یه اسلام علوی. تقسیم شد اسلام با دو نگرش، در مباحث فکری و اعتقادی، در مباحث عملی، در مباحث اخلاقی و رفتاری. خدای رحمت کنه تو تهران نشستیم، دریغ است که اینجا اسم نبرم و یاد نکنم، علامه بزرگوار سید مرتضی عسکری. چقدر این مرد زحمت کشید در این دیار و در این سرزمین، چقدر مرحوم های عسکری، علامه عسکری زحمت کشیدن. یکی از کتاب های ایشان معالم المدرسته، تعالیم دو مکتب رو معرفی میکنن. یه مکتب مکتب علویست، یه مکتب مکتب عممیست. جلد این کتاب ترجمه فارسی هم شده است. برید ببینید تفاوت توحید اموی و علوی چیست، تفاوت نگاهشون به قیامت چیست، تفاوت احکامشون چیست، تفاوت زندگیشون چیست، تفاوت دینداری و همه چیز اینها چیست. و از دل اون حرکت در طول تاریخ باید محمد ابن عبدالوهاب ها هم برون بیاید، باید از دل اون خوارج در اون زمان بیرون بیان، این جماعت امروز بیرون بیان، از دل اون باید در اون روزگاران جنایت هایی بیاید، چاه های پرشده از سرهای بریده شیعیان علی ابن ابی طالب و لای دیوارها بدن های مدفون شده، که اگر کسی در سرزمینی در دوران بنی امیه پا بگذارد که بگد من یهودیم و مسیحیم به راحتی زندگی می کند، اما اگر بداند علویست امکان زندگی ندارد. و دیگه هزاران هزار جار الله زمخشری در ربیع الابرار می نویسد. جار الله زمخشری آدم کفی نیست، صاحب تفسیر کشاف، کسی نمی تونه مقامش رو و نقلش رو بالاخره مخدوش بداند. در ربیع الابرار می نویسد که هزاران هزار منبری که ساخته می شد برای سب وقف شد، برای سب و لعن علی ابن ابی طالب و خاندان علی. این پایه دین اسلام شد. وقتی چنین بنایی گذارده می شود شما باید شاهد آن باشید، جنایاتی که در عصر زمان خودمون دیدیم، ظلم ها و جنایاتی که بر شیعیان و بر مسلمانان در این سالها در سرزمین های اسلامی وارد شد و خلافت شام و عراق چه کرد و چه ننگ ها و چه جنایاتی رو به نام لا اله الا الله لا اله الا الله ایجاد کردند و نشان دادن شجره ملعونه جریانی است که ادامه دارد. اونجا می فهمیم که این مردی که صبحگاه امروز بدنش رو به خاک سپردند چه کرد برای اسلام و مسلمان ها، و چگونه توانست سد بزرگی باشد که این شجره ملعونه رو در این منطقه خفه کنه، و چه کرد. و بالاخره دشمن هم دقیق میشناسد و درست میشناسد که باید ضربه رو کجا بزند، اما مشخص است که ان ربک احاطه بالناس، پیامبر نگران نباش، خدا احاطه
به مردم دارد، به تحولات دارد و می داند و قطعا همیشه این چنین بوده است که دست انتقام الهی برون آمده است و کار خودش در طول تاریخ کرده است. اومد پیش معاویه، گفت آقا من به کی شکایت کنم؟ گفت چی شده؟ گفت عقنی ابی، پدرم به ام ظلم کرده. گفت چکار کرده؟ بگو چکار کنم، بگو رسیدگی کنم. گفت سمانی علی، هم اسمم را علی گذاشته، از این جنایت بالاتر میشه که اسم من را بابام علی بگذاره؟ به اینجا رسید فرهنگ شامیان، این کارو کردن بنی امیه. اما چقدر طول کشید؟ ابر به کناری رفت، خورشید خودش رو چنان نشان داد که شافعی بگوید و ما تشافعی و امام جماعت شافعی بگوید و ما تشافعی و ولی سیدری علیون ربه و ام ربه الله. شافعی مرد و نمیداند که علی خداست یا خدا علیست. به اینجا برسد، اون ابر بیاد سایه بیفکند. اما که انسان متحیر میمونه عزیزان، بله اون منابر، اون هزینه های گزاف، عرض به خدمتون، بله صحبت این میلیارد ها دلار و فلان و غیر، این هزینه های گزاف کردن برای محو این نام و یاد و این مکتب و تفکر، نتیجه معکوس شد. نتیجه اون شد که دیگه همین گواه شاهد صادق هم خود مرحوم آقای امینی در القدیر از جلد اول که شروع میکنن شعرا قدیر رو مطرح میکنن. بعد این کار به جای میرسد که در عصر زمان ما فلان عالم اهل سنت 6000 بیت شعر در وصف علی ابن ابی طالب میگوید، فلان عالم مسیحی 3000 بیت در وصف علی ابن ابی طالب میگوید، جل جلال حق فی المسیحیه حتی قدم فرط حبهی علوی، یا آتش تو جان این مسیحی، بلو سلامه، آتش تو جان این مسیحی افتاده است، جم جلال حق فی المسیحیه حتی قدم فرط حبهی علوی، یا و احساس میکنم به خاطر اون شدت عشق به علی ابن ابی طالب من مسیحی نیستم، من علوی هستم. مگر خورشید رو کسی میتواند؟ کی شود در یاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتبس؟ مگر میشه محفشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. فرمود این فتنه شد، و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران و نخوفهم. اما خداوند این هشدارها رو میدهد، این بیدارگری ها رو میدهد. بله، فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا و ننزل من القران ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. و این بیدارگری ها رو پیامبر میدیم، این هشدار ها رو میدیم، اونها که انصاف دارند، اونها که میخوان به خود بیان، اونها که لجاج و عناد در وجودشون نیست، بیدار خواهند شد. اما اونها که خیر، اونها که به لجاج و عناد و به تصمیم لجوجانه خودشون میخوان ادامه بدن و به پردازن، به طغیانشون افسوده خواهد شد و خواهد شد آنچه شد تا امروز در میان امت اسلام و جهان اسلام. حالا به این قسمت که میرسد از پروردگار اصلا میبرد ماجرا رو به سرمنشه اولی و ریشه اولی. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا. یک بار صحبت چی شد؟ یه فصل دیگری شروع شد، اما فصل مرتبط با این فصل. خدای سبحان دلها رو میبرد به یه ماجرای اصیلی. و این رو بگم خدمت دوستان، ماجرای آدم و ابلیس در قرآن مکررن میاد. سوره بارکه بقره میبینید، اعراف به تفصیل میبینید، اینجا میبینید، هج مشاهده میکنید، صاد میبینید. چرا قرآن تکرار میکند این ماجرا و حکایت را به شکلهای مختلف؟ البته تکرار هم نیست، هر زمان کم و زیادی داره. چرا این گفته میشه؟ اینقدر این سوژه برجسته میشه در قرآن؟ اصل و اساس اینه، پایه کار اینه، تقسیم جامعه بشری از اینجا شروع شده تا الان به ادامه دارد. لذا جا دارد که ذات حق این ماجرا رو بزرگ نمایی کاملا به گوش بزند، تکرار کند و به خود بیاورد انسانها را. به از قلنا للملائکه، پیامبر اذکر، یاد آور اون زمانی که ما گفتیم به ملائکه، به از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، گفتیم برای با آدم سجده کنید. خب از قلنا به کی گفتیم؟ ملائکه. فرشتگان. به فرشتگان گفتیم. از قلنا للملائکه. من تأکید میکنم به لفظ توجه داشته باشید. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. ده جای قرآن همین رو میگه. ما به فرشتگان گفتیم، یعنی مخاطب خدا فرشتگانه. و از قلنا للملائکه چه کار بکنن ملائکه؟ از شدول آدم. و از سبیته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی خلقت آدم به تمام رسید، جسم و جان او دوام کامل رو پیدا کرد و وجود او شد سرمنشأ به اصطلاح تجلی و جلوه علم الهی و علم الآدم و خداوند آموخت به او اسماء رو و کلها رو، حالا فقعوا له ساجدین، حالا در قبال او به سجده درآیید. اسجدوا لآدم، سوال فرشتگان میخوان سجده کنن. تعبیری که شما الان، تعریفی که از سجده الان در ذهن بارکتون میاد، وضع الجبهت علی الارض، یعنی پیشانی را بر خاک گذاردن. فرشتگان پیشانی دارند؟ خیر. فرشتگان پیشانی بر خاک گذاشتن دارند؟ نه. پس مراد از این سجود اون سجده اصلاحی ما نیست، سجده لغویست. سجده در لغت چیست؟ ترال حکم فیها سجدن للحوافرین، گفت دیدم که زیر سم اسمان این خاک ها سجده می کنند. یعنی تواضع، یعنی غایت الخضوع. سجد البعیر اذا خفض رأسه، وقتی شطور سرشو میذاره رو خاک میگن سجده کرد، یعنی وقتی میاره سرشو پایین کامل. سجود به معنای خضوع و تواضع است. پس این ذهنتون جای آ این سجده مخصوص خداست، چرا فرشته؟ این نیست اصلا، اون سجده عبادی نیست اینجا. یعنی خضوع کنید، کرنش کنید، تواضع کنید. ببینید ما این نکته زیبایی است. در پارسی یک کلمه ای داریم که این رو معادل صلات شما قرار دادید. اون واژه چیه؟ نماز است و نمازی. این واژه نماز است. درست؟ نماز در لغت به معنای چیست؟ یعنی آستان ادب بوسیدن، یعنی تواضع کامل کردن. به این خاطر صلات رو نماز میگیم چون این حالت رو داره. میگن در ادب فارسی در متون نماز برد، یعنی تعظیم کرد، حرمت. این همون سجده، نماز بردن، خضوع کردن و تواضع کردن است. حالا علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. همه وجود سجده میکنند. فرشتگان هم سجده میکنند. اما این سجده به معنای چیست؟ از هر کسی سلوک به نحوی است محترم. سجده اینها مطابق خودشونه. پس این در ذهنمون باشه. خیلی از شبهات و تحلیل‌های بیخود رو دیگه برمی‌داره وقتی این رو بدانیم. اسجدوا لآدم. گفتیم که به آدم تواضع کن. خب چرا به آدم باید فرشتگان تواضع کنند؟ آدم چی داره که فرشته‌ها باید در قبالش سر فرود بیارن، تعظیمش کنن و تکریمش کنن؟ چون علم آدم الاسماء کلها، چون آدم سینه او و جان او شد مخزن الاسماء کلهای الهی، چون خداوند ظرفیتی به آدم داد که شد خلیفت الله، قائم مقام خداوند در اسماء او صفات الهی. اگر انسان به این مقام رسید، بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناید آن شدم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنو گویدم که ناولنیه دارم که اون. این میشه برتر از ملک. انگامی که به اینجا رسید، فرشتگان الهی بود بپذیرید مقام آدم رو، این مقام علم آدم رو، مقام اتصاف آدم رو به اسماء و صفات الهی قبول کنید و خضوع کنید و کرنش کنید. بدون بالا اون فرمود فسجدو. فسجدو، حالا در جای فسجد الملائکتو کلهم، همشون یک جا و در بس، بعد الا ابلیس. اینجا فرمود فسجدو الا ابلیس. این فسجدو فاعلش کیه؟ فرشتگان. جای دیگر میگوید فسجدو الملائکتو کلهم اجمعون، همشون سجده کردن فرشتگان. پس دستور به فرشته ها داده شد. کی سجده کرد؟ فرشته ها. بعد فرمود الا ابلیس، مگر ابلیس. میگید همه آمدن جز فلانی. این الا کارش چیه؟ برون کشیدن یه فردی از جماعت پیشین که متصف به حکم قبلی نیست، نیومده. همه اومدن، حسن آقا نیومده. همه آمدن مگر حسن آقا، الا حسن آقا. این الا مشخص میشه حسن آقا نیامده است که دیگران آمده اند. دقت فرمودید؟ فرمود الا ابلیس. اولا این ابلیس یعنی چی؟ خب اینجا فرمود آدم
کلمه آدم علمه، اسم شخصه، یعنی غیر منصرفه، جر نمیگیره.
من همان احمد لاینصرفم که علا بر سر من جر ندهد، این
جر نمیگیره، یعنی آدمه نمیشه هیچ وقت، آدمه میشه. چرا؟ چون علم است، یعنی اسم شخصه و غیر عربی است. این واژه عربی هم نیست که در به در دنبالش بگردیم بگیم من عدیم الارض، از ظاهر زمینه، اصلا این معانی رو نداره که لغویون عرب دست و پا میزنن دوستان هر لغتی رو عربی کنن. نه، این واژه آدم، همین آقای آدم اسمیت که دوستان اقتصادی ما، آدم همون آدم است. این واژه عربی نیست اصلا، اسم شخص هم است. حالا معنیش چیه؟ شاید معنیش گندمگون باشه، کسی که پوست و جلد او مثلا روشن و شفاف نیست، خیلی سپیدرو نیست خیلی مثلا. اما آدم فرد است، ابلیس هم فرد است، یعنی ابلیس فرده، باز غیر منصرفه، علمه، غیر عربیه. ابلیس از ماده ابلس یبلس و الباس نمیاد که لغویون میگن این از ماده مبلسون، و نه ابدا ربطی نداره. این ریشش کلمه دیابلوس یونانیه، دیابلوس یعنی سرخورده نومید، سرخورده نومید. ابلیس یه فرده، به همین خاطر ابلیس جمع بسته نمیشود. ما ابالسه نداریم تو قرآن، همونطور که آدم جمع بسته نمیشه، ما آدم ها عوادمه نداریم تو قرآن. آدم یه نفر بود است، عذرخواهی میکنم گاهی به جد میگم، ما جنبه مزاح پیدا میکند. هیچ کنم از ما آدم نیستیم و نخواهیم شد، چون آدم یه نفر بوده. ما بنی آدمیم نه آدم، ما انسانیم. انسان جمعه، مثل شیطان که جمع بسته میشه میشه چی؟ شیاطین. اما ابلیس جمع بسته نمیشه. پس ابلیس یه فرد بود که در قبال یه فرد قرار داشت، آدم، ابلیس. دقت فرمودید؟ الا ابلیس. خب حالا این که دیگه من نمیخوام اینجا دیگه ورود جدی بکنم. چرا؟ چون در جلد دوم مشکات از آیه 30 به بعد این بحث رو مفصل نوشتم و در مباحث مختلف به خصوص در سوره مبارکه اعراف هم به تفصیل این رو من گفتم خدمت دوستان. این که ابلیس کی بوده؟ از چه جنسی بوده است؟ خب این نزاع، این اختلافی است که تا الان هست. الان بعض از مفسران عظام، آیات عظام، خب ما متاسفانه باید بگوییم مفسر صاحب تألیف، امروز در کشورمون به تعداد انگشتان دو دست شاید بیشتر نداشته باشیم که اثر تفسیری حاضر مشخص داشته باشه. خب در میان این مفسرین الان کسانی هستن، حالا عیبم نداره اسم ببرم، نه شاید نگیم بهتره، بالاخره که آثار تفسیریشون مکتوب هست در میان عزیزان و دوستان که اعتقاد دارن و میگوین که ابلیس یه نفوذی در میان فرشتگان بوده است، یعنی از جنس فرشتگان نبود، یه نفوذی بود از جنیان وارد فرشتگان شد و بعد هم این کار انجام نداد. به چه دلیلی این رو میشه ثابت کرد؟ که نظر بنده 100% خلاف این است. یعنی خدا به کی دستور داد؟ به فرشتگان. کی سجده کرد؟ فرشتگان. کی از میان فرشتگان سجده نکرد؟ ابلیس. و تمام شواهد قرآنی، اصل در استثناء اتصال است یا انفصال است؟ اتصال است. مشخص میکنه تمام این موارد قرآن که ابلیس فرشته بوده است، ملک بوده است. و چرا میترسیم از این گفتن این و چرا ابا داریم به استنکاف میکنیم؟ از اینکه ذهنیت ما این است که فرشتگان موجودات پاک و پاکیزه و بدون خطا و بدون اختیارند، حال که خود این بزرگان هم این رو در جای خودش گفتن، نه اینطور نیست، اینطور نیست که فرشتگان همشون بی اختیار باشن. نه، برید عرض به خدمتون، خوشبختانه همین الان به من ورود کردن به مسجد، به من نشان دادن که جلد دومه شرح جامع صحیفه سجاده شکوه نیایش به فضل خداوند رسید تهران دیروز و از چاپ خارج شده بود و اومد به خدمت عزیزان هست. از دعای پنجم تا دعای یازدهم در این جلد من شرح دادم، برید مراجعه بفرمایید، ببینید حال و وضع فرشتگان رو، ببینید امام سجاد چه توصیفاتی دارن. بله فرشتگان گروهشون اختیار ندارن، اما گروهشون اختیار دارن.
گروهشون عشق ندارن، اما گروهشون عشق دارن به تعبیر امام سجاد. اگر حافظ گفت فرشته عشق ندانست چیست قصه مخان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریست، اشتباه گفته است حافظ، اشتباه گفته است، بنده هم اشتباه حافظ و یه اون ممکنه درس دادم سر کلاس به دانشجوم، اما اشتباه است. امام سجاد میگه نه، فرشتگان عاشقند، عشق میدونند. اون مدرکه، اون سنده برای ما که داره مشخص میکنند، نه قول بنده، نه قول حافظ. بله، شواهد نشان میدهد امیر المؤمنین صراحتن در نهج البلاغه در خطبه قاصعه میفرماید چرا گمان میکنید که با کبر خدا شما را به بهشت میبرد؟ چرا گمان میکنید پسر خاله اید با خدا و خدا شما را مجبور به بهشت ببرد؟ خدایی که به خاطر ساعتی و آنی کبر ملکی را از مقام قرب خودش میراند، چگونه شما را با کبر به جنت میبرد؟ امیر صراحتن به ابلیس میگن چی؟ ملک. دیگه بالاتر از این میخوایم بگیم عزیز من؟ بالاتر میگیم بله، فرشته ملک جزو فرشتگان بود، است مورد امر الهی، تخلف کرد، اختیار تخلف داشت، تخلف کرد. این تا اینجا برای این نکته. بعد سریعا الان بحث تموم بشه میاد میگین که آقا خدا تو قرآن گفته است انه کان من الجن ففسق عن امر ربه، جن بود فسق کرد، نافرمانی از فرمان خدا کرد. خب جن یعنی چه اصلا؟ جن یعنی موجود مستتر، موجود پنهان. مگر به جنین چرا جنین میگن؟ چون پنهان است. به باغ سرگرفته درختان در هم چرا جنت میگن؟ چون زمینش پنهان از خورشیده، میگن جنت. به هر موجود پنهان نامری جن گفته میشود. ما تو جن سه مرحله دارد، یه جن عالی عالی داریم خیلی پاک و پاکیزه است، جن میانی داریم، جن پایین داریم. او پاک و پاکیزش از فرشتگان است، میانیش عبالسه به تعبیر غلط شیاطینند، پایین پایینش همان است که شما میفرمایید جن و بسم الله. این همان است که سوره مبارکه الرحمنه، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. پس کلمه جن بودنش منافات با ملک بودن ندارد. جن عام است، ملک خاص است و این هم مشکلی نیست. حالا این دردی رو از ما درمان نمی کنه. یه مسئله اعتقادی نیست که اعتقاد داشته باشیم فرشته است یا نه بعد اتفاقی بیفتد، بس صرفا علمیه. اما خب چون ذهنها رو درگیر می کند اشارتی کردم که رد بشه و اون نظر بعضی از بزرگان، این هم نظر حقیر که دوستان اهل تحقیق اگر مراجعه فرمودید اولین کسی که دقیقا این بحث رو به لحاظ تفسیری باز میکنه، توضیح میده و اثبات میکنه و 4 تا دلیل میاره برای این حرف نیست مگر شیخ الطائفة الحقة المحقة الامامية مولانا ابی جعفر توسی، شیخ توسی در تفسیر تبیان، که اثبات میکند که ملک بوده است ابلیس. و بعد به دنبال اون خط تفسیری وجود داره، اختلاف هم وجود داره. شاگرد شیخ توسی میگه نه، استاد میگه بله، اون میگه نه، باز اون شاگرد دیگه میگه بله، و هر کدوم بالاخره اون ذهنیت های خودشون رو گاه داشتن. این دو خط وجود داشته و ادلهشون هم هست الا ابلیس. اما ظواهر قرآن نشان میده کاملا که ملک و فرشته است الا ابلیس. قال اسجد لمن خلقت طینا، فقط همین جمله میمونه برای فردا. قال اسجد لمن خلقت طینا، اینجا دیگه نداره اون جملات رو که خدا به ابلیس گفت که ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، چرا من وقتی امرت کردم تو سجده نکردی وقتی گفتم سجده کن؟ پس مأمورون به بوده، امر شده بهش. گفت آیا سجده کنم به آن چیزی که آن را از تین، آب و خاک و گل آفریدی؟ چی از این جمله میفهمی؟ چی داری میگه ابلیس؟ چه چیزی مانع شد که ابلیس سجده نکرد؟ والی که فاجعه است عزیزان. ما گمان میکنیم ما ریش سفید کردیم تو اسلام و توی دین و تو توحید و تو مسجد و تو محراب و امیر المومنین فرمود و کان قد عبد الله 6000 سنه. ابلیس 6000 سال عبادت خدا کرد. بعد امام میفهمن معلوم نیست این سالها سالهای از 360 روزیست یا از اون سالهاییست که یه روزش 50000 سال شماست. اینم بدونید معلوم نیست.
از سنی دنیاست یا سن الاخره است؟ سن دنیاست یا آخرت؟ اما انکه به رساعت واحده، امیر رو میفهمد از یک لحظه تکبر و عصبیت و تعصب با عنصرش. آره، این رو باید انشاءالله ادامه آیات رو فردا، البته روز پایانی و فردا هم پگاه شهادت است خدمت عزیزان و روز انتهایی انجمن، انشاءالله این مباحث رو محضر و مارکتون تقدیم خواهیم داشت به حول و قوه الهی. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن و حقایق کلامت پیش از بیش آشنا بگردان. ما را سرسپرده و پاسدار مکتب اسلام علوی قرار بده. ما را آشنا به وظیفه خودمون در هر لحظه و در هر عصر و زمانی، به خصوص در این زمان خطیر قرار بده. رسید به اینجا که دیگه بانوی بزرگوار همه این موارد رو اشاره کردند و اصول و فروع و همه چیز رو به رخ کشید. زهرای مرضیه با ادبیات خودش به زنگاه مطلب رسید. دیگه امروز روز خوندن این عبارت هست که فردا شهادت هست. خطاب کرد دیگه به خود خلیفه ابوبکر و انتم تزعمون الله ارسلنا. آقای خلیفه، دستور دادی ارث من رو غصب کردن، فدک ما را مصادره کردن. انتم تزعمون لا ارسلنا، گمان میکنید که ما میراث نداشتیم؟ قرآن رو میخونه. افا حکم الجاهلیت یبقون، آیا حکم جاهلیت رو عمل میکنید که میگفتن بنونا بنو ابناونا، فرزندان ما فرزندان پسران ما هستند و فرزندان دختران ما فرزند ما نیستند و ارث نمیبرند و فرزندان دختران ما هم ارث نمیبرند؟ آیا شما این گونه میگویید؟ بلاغت تجلا لکم که شمس زاهیه انی ابنتو، مانند خورشید روشن میدانید که من دختر پیامبرم. ایها المسلمون اقلب علی ارثی، خطاب کردن به مسلمانان، آیا میپذیرید که ارث من قصد شود؟ یبن ابی قحافه، پسر ابی قحافه. اولین شیبه نقد خلافت رو زهرای مرضیه داره چکار میکنند؟ نشان میدهد مستدل. افی کتاب الله انترس عباک ولا عرس عبی، آیا در کتاب خدا هست که تو از پدرت میراث ببری من میراث نبرم؟ بلقد جئت شیئا فریا، ببینید ارث اصلا مطرح نیست. چی مطرحه؟ کلام خدا رو فهمیدن و منتقل کردن و انحراف از قرآن رو به سوی اسلام ابدی بردن، مشخص کردن هست. افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبذتموه و راه ظهورکم، آیا عمدن قرآن رو پشت سر انداختید و عمل نمی کنید؟ مگر خدا نگفت و برس سلیمان و داوود؟ شما میگید پیامبران ارث نمیدن، سلیمان از داوود ارث میبرن. مگر فی مختصم خبر یحیی ابن زکریا، مگر در مورد یحیای زکریا خدا از زبان زکریا نمیگوید و حبلی من لدن که ولی ان یرثنی و یرث من آل یعقوب؟ زکریا کسی را میخواهد که وارث او باشد و میراث او ببرد، مگر خدا نمیگوید در قرآن؟ و خدا در یک آیات رو ردیف میکنند زهرای مرضیه. این شیوه استدلال. و اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن فی کتاب الله، مگر خدا تو قرآن نمیگه رحم باید ملاک ارث باشد و رحم دختر و پسر ندارد و این مطالب نیست و انبیا هم دارای رحمند؟ یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مگر خدا تقسیم ارث دختر و پسر رو در قرآن مطرح نمیکند برای همه؟ و و آیات دیگر رو خوندن. بعد به اینجا و زعمتم ان لا حزوت لی، شما گمان میکنید من حظی از پدر ندارم، ولا ارث من ابی، و ارثی از پدر ندارم. حالا من شرمسارم از محضر مبارک ولی هست که این رو میگم، اما بود بگم سخن زهراست. ببینید در اسلام عزیزان چند چیزی که مانع ارث، که اگر این موانع پیش اومد ارث نمیدن به کسی. یکی این که در نسب شک بشه، من سر بسته میکنم. دو این که وارث از دین خارج بشه، اگر وارث من از اسلام خارج شد از من مسلمان پدر ارث نمیبرد، این مانع ارث. سوم این که وارث قاتل مورثش باشه، یعنی بیاد فرزند پدر رو بکشه، دیگه ارث نمیبرد.
زهرا به مرضیه وقتی فرمودن قاعده ارث رو از کلام خدا فرمودن و زعمتم ان لا حزوة لی ولا ارث من ابی ولا رحم بیننا، یعنی شما بین من به پدرم رحم قائل نیستید. افخصکم الله با آیت اخرج منها ابی، یه آیه دارید که پدر من از این آیات قرآن بین من و او ارث خارج میشه. حالا اینجا آتش میزنه. ام تقولون اهل الملتین لا یتوارثان، آیا میشه کسی اهل ملت و دین باشه از پدرش ارث نبره؟ یعنی من رو اهل ملت اسلام نمیدانید که چنین حکمی در حق من میکنید؟ اولست و ابی انا و ابی من اهل امت واحده، مردم من مسلمون نیستم که از پدرم میراث نبرم؟ انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن عمی، آیا شما قرآن رو بهتر میفهمید یا پدرم یا پسر عمم علی؟ کدوم قرآن رو بهتر میفهمید؟ فدونکما مختومتون مرحوله تلقاک یوم حشرک، خلیفه تو رو فردای قیامت میبینم و مقابل تو میایستم و خصم تو خواهم بود. فرمود ثم رمت به طرف آنه و الانصار، سر رو برگردون به طرف جماعت و انصار. یا معاشر الفتیه و اعزاد المله و انصار اسلام، ما هاذه الغنیت و ما هاذه الغمیزت فی حقی، چرا اینقدر سست اومدید؟ چرا اینقدر ضعف نشان میدید در قبال من و حق من؟ چرا دادرسی نمی کنید؟ چرا تظلم نمی کنید؟ چرا بر نمی خیزید؟ چرا نشسته اید و خفته اید؟ شوری به پا کرد زهرای مرضیه. تمام ادامه داد دیگه تا اونجایی که برگشت دیگه، چون فردا صبح شهادت من همینجا ختم میکنم خطبه رو، فردا باید شهادت نامه بگوییم. برگشت به خانه زهرای مرضیه، دیگه اینجا بود که خطاب کرد به امیر المؤمنین یا ابن ابی طالب، نفرمود پسر عمو، نفرمود ابوالحسن، نفرمود یا امیر المؤمنین، گفت یا ابن ابی طالب، زهرا میخواد اوج غم و اوج فاجعه و مصیبت رو نشان بدهد. یا ابن ابی طالب اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزنین، پسر ابی طالب مانند یه انسان متهم کنج خانه نشستی، تو کسی هستی که شیران عرب رو بر زمین زدی، امروز یه دیگه من تعبیر نمی کنم یه چنین چیزی تو رو کنج خانه نشان دست. امیر المؤمنین برخواست، اون دستمال نشانه غضب رو بر پیشانی بست، دست رو به قبضه ذوالفقار برد، پای رو از درب خانه بیرون بنهد. مؤذن گفت الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله. برگشت خطاب کرد به زهرای مرضیه، فاطمه جان میخواهی این ندا بماند یا نماند؟ اگر میخواهی بماند، علی هنوز هم باید بنشیند و خار در چشم و استخوان در گلو. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.